سلام و به برنامه ساعت 9 خوش آمدید. از رادیو آزادی، من مصطفی صدیقی با شما هستم. این هم از تازه ترین های این ساعت. جیم ماتس وزیر دفاع ایالات متحده گفته که خصوصی سازی جنگ افغانستان معقول نیست. ما با وزارت دفاع افغانستان هم صحبت کردیم که جزئیاتش را تا لحظات دیگر میشنوید. در مسائل شرق میانه به شما میگوییم که شورای امنیت سازمان ملل متحد در یک نشست فوق العاده در مورد وضعیت بشری روان در سوریه بحث کرده. با اینها و بیشتر از اینها زود برمیگردم، اما اول آخرین خبرها. این هم سرخط تازه ترین ها. رئیس جمهور افغانستان با معاون رئیس جمهوری ایالات متحده در مورد تأثیرات استراتژی آمریکا برای جنوب آسیا صحبت کرده است. اتشه نظامی ایران در دمشق گفته با وجود درخواست‌های ایالات متحده آمریکا و اسرائیل مبنی بر خروج از سوریه، ایران حضور نظامیش را در این کشور حفظ خواهد کرد. و صدر اعظم عراق گفته هیئت را به واشنگتن خواهد فرستاد تا در مورد درخواست‌های عراق مبنی بر معافیت برخی از تحریم‌ها بر ایران با مقام‌های آمریکایی مذاکره کند. تفصیل خبرها. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید با مایک پنس معاون رئیس جمهور ایالات متحده در مورد تأثیرات استراتژی آن کشور برای جنوب آسیا گفتگو کرده است. آقای غنی در توییترش نوشته که شام سه‌شنبه با پنس گفتگو کرد و در کنار استراتژی سال گذشته آمریکا درباره روند صلح و انتخابات پارلمانی پیشرو در افغانستان هم صحبت کرده است. در ادامه پیام آمده که معاون رئیس جمهور آمریکا به ادامه حمایت کشورش از حکومت و نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان تاکید کرده. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده یک سال پیش استراتژی جدید آن کشور را برای افغانستان و جنوب آسیا اعلام کرد که در آن به ادامه کمک با حکومت و نیروهای افغان در مبارزه با تروریسم تاکید مجدد شده بود. وزیر دفاع ایالات متحده میگوید طالبان در یکی دو سال گذشته در افغانستان به هیچ هدفشان دست نیافتند. جیم ماتس که روز سه‌شنبه 28 ماه آگوست در کنار جنرال جوزف دانفورد رئیس کمیته لوی دریستیزان آمریکا در پنتاگون سخنرانی میکرد، همچنان گفت طالبان به جز از مذاکره راه دیگر در پیش ندارند. The Taliban were and what they were claiming they were going to do 2 years ago. او میگوید طالبان با آنچه که دو سال پیش یا یک سال پیش ادعا میکردند که برای گرفتن اداره شهرها موفق میشوند دست نیافتند. وزیر دفاع آمریکا همچنان افزود که طالبان در حال حاضر درباره آتش بس سخن میگویند، زیرا به گفته او این گروه نمیتواند آتش بس را از نظر بیندازد. این در حالی است که طالبان در جریان امسال تحرکاتشان را در مناطق مختلف افزایش دادند. ورزشکاران افغان که برای شرکت در رقابت‌های ورزشی آسیایی به اندونزیا رفتند، دومین مدال برنز را نصیب شدند. منصور سروری در رشته کوروش دیروز توانست در وزن بالاتر از 90 کیلوگرم مدال دوم افغانستان را به گردن آویزد. پیش از این خالد هوتک نخستین مدال برنز را در رشته وشو به دست آورده بود. افغانستان نزدیک به 70 ورزشکار را در رشته‌های مختلف ورزشی به بازی‌های آسیایی و اندونزیا فرستاده است. در خبرهای منطقه و جهان، اتشه نظامی ایران در دمشق گفته است که با وجود درخواست‌های ایالات متحده آمریکا و اسرائیل مبنی بر خروج از سوریه، ایران حضور نظامیش را در این کشور حفظ خواهد کرد. بر اساس گزارش خبرگزاری‌های ایران، دگر جنرال عبدالقاسم علی نژاد دیروز گفت حضور دوامدار مشاوران ایرانی در سوریه بخش از توافقنامه همکاری نظامی میان تهران و دمشق است که توسط وزیران دفاع دو کشور هفته گذشته امضا شد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در حمایت از بشار الاسد رئیس جمهور سوریه در جنگ داخلی 7 ساله این کشور علیه شورشیان سنی سلاح و هزاران جنگجو به سوریه فرستاده. جان بولتن مشاور امنیت ملی ایالات متحده هفته گذشته بار دیگر از ایران خواست که تمامی نیروهایش را از سوریه بیرون کند. ایالات متحده تحریم‌های اقتصادی علیه ایران را از سر گرفته که قسمت به دخالت تهران در درگیری‌های سوریه و یمن ربط می‌گیرد. حیدر العبادی صدر اعظم عراق گفته است هیئت را به واشنگتن خواهد فرستاد تا در مورد درخواست‌های عراق مبنی بر معافیت برخی از تحریم‌های که ایالات متحده بر ایران وضع کرده با مقام‌های آمریکایی مذاکره کند. عبادی روز سه‌شنبه 28 آگست در یک نشست خبری هفته‌وار گفت دیدگاه روشن را در مورد نیازمندی‌های عراق ارائه کردند و افزود که این شامل گاز طبیعی ایران می‌شود که برایشان بسیار مهم است. عبادی همچنین گفت که به نظر می آید واشنگتن در مورد درخواست های عراق در این مورد فکر باز دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده از توافقنامه هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی در ماه می بیرون شد و در ماه جون تحریم‌های اقتصادی علیه ایران را از سر گرفت. اداره ترامپ هشدار داده است که کشورهایی که با ایران همکاری می‌کنند از جمله متحدان واشنگتن در اروپا و شرق میانه ممکن است مجازات شوند. و گروه‌های مدافع حقوق بشر از ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه خواستند تا اظهارات هشدارآمیز رمضان قادیروف رهبر چچن را نکوهش کند. در یک نامه مشترک به روز سه‌شنبه 28 آگست دیدبان حقوق بشر، سازمان عفو بین الملل و مدافعان گروه خط مقدم خواستند که نباید به قادیروف اجازه داده شود تا برای فعالان و مدافعان حقوق بشر به شمول خانواده‌ها و نزدیکانشان هشدار دهد. این گروه مشترک از رئیس جمهور روسیه خواستند تا اطمینان دهد که هر گونه اقدام ممکن را در این مورد در نظر می‌گیرد. روسیه تا هنوز در مورد درخواست گروه‌های مدافع حقوق بشر از رئیس جمهور ولادیمیر پوتین واکنش نشان نداده است. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. حال یک جا با شما این هم فهرست تازه ترین های ما. جم ماتس وزیر دفاع ایالات متحده گفته که خصوصی سازی جنگ افغانستان معقول نیست. ما با وزارت دفاع افغانستان هم گفتگو کرده ایم.
اظهارات ازیا یقینا بر اساس امو مسائل مهم فرهنگی و نظامی افغانستان هست.
همچنین مقام های محلی در هرات می گویند شمار از نامزدان انتخابات پارلمانی و کمپاین های پیش از وقت اقدام کردند.
متاسفانه توازن قوار برهم می زنه. یک کاندید از امی اکنون شروع کرده به کمپاین های پیش از وقت. خب قاعدتاً یک زمان مشخصی برای کمپاین ها وجود داره که باید هر چیز زودتر روی این مسئله پیگیری بشه و کاندیدای که
در ادامه این ساعت نگاه می اندازیم به شماره از نشریه های آنلاین جهان در مورد افغانستان. در مسائل شرق میانه به شما می گوییم که شورای امنیت سازمان ملل متحد در یک نشست فوق العاده در مورد وضعیت بشری روان در سوریه بحث کرده. و در نیمه دوم این ساعت هم برنامه هفتگی آزادی و شنوندگان در انتظار شماست. جم ماتس وزیر دفاع ایالات متحده گفته خصوصی سازی جنگ در افغانستان مفکوره قابل پذیرش بودن نمیتواند. پیش از این یک شرکت قراردادی امنیتی ایالات متحده پیشنهاد کرده بود که جنگ آمریکا در افغانستان باید خصوصی ساخته شود. وزارت دفاع افغانستان میگوید از موضع وزیر دفاع آمریکا که چنین اقدام را مؤثر نمیداند استقبال میکند. جزئیات در این مورد در گزارشی که جاوید نعیمی تهیه کرده است.
ایالات متحده آمریکا بالاخره در مورد خصوصی سازی جنگ این کشور در افغانستان واکنش نشان داد آن را معقول ندانست. جم ماتیس وزیر دفاع آمریکا هم را با جنرال جوزف دانفورد رئیس کمیته لویدرستیس های اردوی آمریکا روز سه‌شنبه 28 آگست در یک نشست خبری در پنتاگون حضور یافت و گفت که خصوصی سازی جنگ و نیروها در افغانستان را مؤثر نمی‌داند. هنگامی که آمریکایی‌ها اعتماد کشورشان را به آزمون گرفتند، خصوصی سازی شاید مفکوره معقول نباشد. اما در مورد حضور آمریکا حرف نخستم این است که 39 کشور از حکومت به رسمیت شناخته شده سوی سازمان ملل متحد در افغانستان حمایت می‌کنند. این تنها حضور آمریکا نیست و نباید چنین تعبیر شود. پیش از این در ماه‌های گذشته ریک پرنس، بنیانگذار شرکت امنیتی بلک واتر در آمریکا گفته بود از رئیس جمهور دونالد ترامپ می‌خواهد که جنگ افغانستان را خصوصی سازد. او طرح را تهیه کرده که بر اساس آن به جای پرسنل آمریکایی از نظامیان سایر کشورها در افغانستان استفاده می‌شود تا مصارفشان کمتر باشد. اما افغانستان که در گذشته از خصوصی سازی شرکت‌های امنیتی دلخوش نداشت، حالا از مخالفت ظاهری وزیر دفاع آمریکا از خصوصی‌سازی جنگ حمایت و استقبال میکند. محمد رادمانش سخنگوی وزارت دفاع افغانستان بر رادیو آزادی گفت وزیر دفاع آمریکا اظهارات دقیق داشته که نیروهای افغان توانایی برقراری امنیت و دفاع از کشورشان را دارند و نیاز به تشکیلات نظامی از بیرون افغانستان نیست.
وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا هم همین موضوع و همین پیشنهاد وزارت دفاع را حمایت کردند و اظهارات از یا یقیناً بر اساس امو مسائل مهم فرهنگی و نظامی افغانستان است.
شرکت امنیتی بلک واتر استدلال میکند که از سال 2001 تا 2017 میلادی 714 میلیارد دلار در جنگ افغانستان مصرف شده است. اریک پرنس بنیانگذار این شرکت میگوید در حال حاضر حدود 15 هزار نظامی و 30 هزار قراردادی امریکایی در افغانستان حضور دارند، اما او استدلال میکند که اگر پلانش به اجرا گذاشته شود 2 هزار نظامی امریکایی و 6 هزار قراردادی برای افغانستان کافی اند. پیش از این شمار از نظامیان آمریکایی نگرانی داشتند که شاید رئیس جمهور دونالد ترامپ از برنامه اریک پرنس حمایت کند. اما وزیر دفاع آمریکا با مخالفت ظاهری روز سه‌شنبه برای خصوصی سازی جنگ افغانستان به این نگرانی ها تا اندازه زیاد پایان داد. با این هم شمار از رسانه های آمریکایی گزارش دادند که در حال حاضر اداره ترامپ پلان خصوصی سازی جنگ و نیروهای نظامی بیرونی در افغانستان را بررسی می کند.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می‌گوید که کار دیزاین اوراق رای‌دهی پایان یافته و به‌زودی در بیرون از کشور چاپ خواهد شد. گلاجان عبدالبدی صیاد رئیس این کمیسیون دیروز در یک نشست خبری در کابل گفت که اوراق رای‌دهی پس از چاپ به 35 حوزه رای‌دهی فرستاده خواهد شد. در این حال شمار از نهادهای ناظر انتخابات تلاش‌های کمیسیون مستقل انتخابات را می‌ستایند، اما می‌گویند فکر نمی‌شود که نزدیک به 10 میلیون رای دهنده ثبت نام کرده باشند. نسیم شفق از کابل گزارش می‌دهد.
در ادامه آمادگی‌ها برای برگزاری انتخابات ولسی جرگه در افغانستان، کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که کار دیزاین اوراق رای‌دهی با در نظر داشت نام، موقعیت و نشان انتخاباتی کاندیدان پایان یافته است. گلاجان عبدالبدی صیاد رئیس این کمیسیون روز سه شنبه در کابل به خبرنگاران گفت که این اوراق به زودی در یکی از کشورها چاپ خواهد شد. آقای صیاد میگوید که 9,972,000 رای دهنده در این کشور ثبت نام کرده و با توجه به ضایعات اوراق رای دهی 15% اوراق بیشتر چاپ خواهد شد. وی میگوید بر اساس تعداد رای دهندگان که ثبت نامشان در مراکز صورت گرفته است، کمیسیون فیصله کرده که 9,900,000 ورق رای دهی چاپ شود. این اوراق در بیرون از کشور چاپ شده و به هر مرکز با در نظر داشت تعداد ثبت نام رای دهنده ها فرستاده خواهد شد. آقای صیاد میگوید که به استثنای ولایت غزنی، این اوراق رای دهی به شمول دو حوزه هندوان و کوچی ها در 35 حوزه انتخاباتی افغانستان توزیع خواهد شد. با گفته وی، تا حالا نام های حدود 4.5 میلیون رای دهنده ثبت دیتابیس شده و همروزه نام های بیش از 300 هزار تن داخل این سیستم می شود. کمیسیون مستقل انتخابات چند روز پیش اعلان کرد که بر اساس تصمیم کمیسیون شکایات انتخاباتی، نام‌های 35 تن از کاندیدان به شمول قیس حسن، فوزیه کوفی، زرداد فریادی، مریم کوفی، ملا ترخیل محمدی، شایسته‌باز ناصری، اکبر ستانکزی و شمار دیگر از لیست نهایی حذف شده است. با دنبال این تصمیم کمیسیون شکایات انتخاباتی، کاندیدان حذف شده دست به اعتراضات زدند که هنوز نیز اعتراضاتشان ادامه دارد و آنان این فیصله را غیر عادلانه خواندند. اما کمیسیون شکایت انتخاباتی گفته است که تصمیم اتخاذ شده نهایی است و افراد حذف شده دوباره شامل لیست نهایی کاندیدان نخواهند شد. از سوی هم شماری از نهادهای ناظر انتخابات هرچند از کارهای انجام شده توسط کمیسیون مستقل انتخابات ستایش میکنند، اما میگویند فکر نمیشود که نزدیک به 10 میلیون رای دهنده ثبت نام کرده باشند. شاه محمود مل رئیس اجرایی نهاد ناظر انتخابات در این باره به رادیو آزادی گفت:
این قدم بسیار مهم است برای رفتن به سوی انتخابات، اما مسئله ثبت نام واجد شرایط رای دهنده ما میتونیم که شک و گمان ارائه کنیم، چون ما کدام ارقام بی‌طرفانه که جامعه مدنی و احزاب سیاسی در قبال ازی داشته باشه که بتانیم او ارقام را تایید کنیم به شکل رسمی نداریم، ما این ارقام نمیتونیم تایید کنیم.
این در حال است که شماری از احزاب سیاسی روند کنونی انتخابات را مورد انتقاد قرار داده و میگویند که در سیستم انتخابات باید برخی تغییرات به میان آید. اما کمیسیون مستقل انتخابات تاکید میکند که برای برگزاری انتخابات ولسی جرگه فرصت اندک است و احزاب سیاسی باید طرح‌ها و پیشنهادهایشان را از قبل با این کمیسیون در میان میگذاشتند.
رأی من حق من.
مرحله نخست ثبت نام رای دهندگان
این انتخابات که در قضیه است، میخواستم این را با شما در جریان بگذارم
که نماینده ولایت فرا اونجا حضور پیدا کنند.
برنامه اختصاصی انتخابات 28 میزان بر روزهای دوشنبه و جمعه از رادیو آزادی. سر میزنیم به هرات و میشتویم که کمیسیون شکایات انتخاباتی در ولایت هرات هشدار داده که احتمال حذف نام شماره از نامزدان انتخابات پارلمانی این ولایت به دلیل کمپاین پیش از وقت وجود دارد. شماره از نامزدان گفته میشود در ولایت هرات به طور غیر قانونی اقدام به نصب بنرها و عکسهایشان در سطح شهر کردند. جزئیات بیشتر در این مورد در این گزارش که شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی از هرات فرستاده است.
شماری از نامزدان انتخابات آینده ولسی جرگه افغانستان در ولایت هرات پیش از آغاز کمپاین‌های انتخاباتی اقدام به کمپاین کرده و عکس‌هایشان را به بهانه‌های مختلف در سطح شهر نصب کردند. برخی ها اید را به مردم تبریک گفته و شماری هم که اعضای فیلی ولسی جرگه هستند از کارکردهای خود توصیف کردند. محمد نصیر دولتی عامر دارالانشای کمیسیون شکایات انتخاباتی در هرات این کار برخی نامزدان را کمپاین پیش از وقت می‌داند و هشدار می‌دهد که احتمال حذف نامزدان متخلف از لیست نهایی انتخابات ولسی جرگه وجود دارد.
وقتی که به اونا مشخص میشه یک میاد مشخص به خاطر کمپاین انتخاباتی، این کمپاین ها قبل از اون میاد مشخص یعنی خلاف قانون است دیگه، هر چیزی که خلاف قانون انجام میشه او پیگرد قانونی شدیدی خواهد داشت. خب ببینیم که تا چی حد شدت داره و مورد یعنی قانون پیش بینی میکنه که اگر نوعیتش بسیار بیاندازه شدت کافی داشته باشه باز به حالت یعنی ممکن است که خطراتی در پی داشته باشه.
تا کنون در مورد 6 نامزد انتخابات پارلمانی در کمیسیون شکایات انتخاباتی ولایت هرات شکایت درج شده است و این شکایت ها در حال بررسی است. مسئولان این کمیسیون میگویند در کنار نصب بنرهای تبلیغاتی برخی نامزدان، تبلیغات این نامزدان در صفحات اجتماعی نیز پیگیری می شود. سید اشرف سادات فعال مدنی در ولایت هرات میگوید کمپاین های پیش از وقت برخی نامزدان انتخابات آینده ولسی جرگه باید به گونه جدی بررسی شده و با متخلفان برخورد قانونی صورت گیرد.
متاسفانه توازن قوا بر هم میزنه. یک کاندید از میکنین شروع کرده به کمپاین های پیش از وقت، خب قاعدتاً یک زمان مشخصی برای کمپاین ها وجود داره که باید هر چیزی تر روی این مسئله پیگیری بشه و کاندیدایی که تخطی و تخلف کردن بالاخره مورد پیگرد قرار بگیرن.
برخی از کارشناسان امور در ولایت هرات به این باور هستند که نماینده های برحال ولسی جرگه که نامزد انتخابات آینده نیز می باشند بیشتر از همه از موقف خود سوء استفاده کرده و دست به کمپاین های پیش از وقت می زنند. عبدالقادر کامل یک تن از این کارشناسان تاکید می کند که باید جلوی این کمپاین ها گرفته شود تا به جایگاه دیگر نامزدان صدمه وارد نشود.
باید با این افراد مطابق به قانون انتخابات برخورد جدی صورت بگیره، به اینا اخطار داده شوه اینا جریمه شوند و در صورتی که اینا به حرکت های فراقانونی خودی به کمپاین های فراقانونی ادامه میدن اینا باید از فرست نهایی نامزدان باید حذف بشن، اینا شامل بلک لیست بشن.
کمیسیون مستقل انتخابات در ولایت هرات میگوید 161 تن به شمول 28 زن خود را نامزد انتخابات ولسی جرگه در این ولایت کرده که از میان این افراد 17 فردی که بیشترین آرا را نسبت به دیگر رقبای خود به دست آورند به ولسی جرگه را پیدا خواهند کرد. قرار است کمپاین‌های انتخاباتی نامزدان انتخابات آینده ولسی جرگه افغانستان به تاریخ 7 ماه میزان آغاز شود و تا 20 روز ادامه داشته باشد. تاریخ 28 میزان روز برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی‌ها در افغانستان مشخص شده است. بعد انتظار کشید که در ختم زمان پروسه رای‌دهی کدام یک از این افراد 17 کرسی ولایت هرات در ولسی جرگه افغانستان را تصاحب می‌کنند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را به رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. تا لحظات دیگر در مسائل شرق میانه به شما میگوییم که شورای امنیت سازمان ملل متحد در یک نشست فوق العاده در مورد وضعیت بشری روان در سوریه بحث کرده. اما پیش از آن ژکفر احمدی با شماست.
روزنامه واشنگتن پست با استعفای محمد حنیف اتمر از پست مشاوریت امنیت ملی افغانستان و رد شدن استعفای وزیران داخله و دفاع و رئیس عمومی امنیت ملی از سوی محمد اشرف غنی رئیس جمهور این کشور توجه کرده است. بنوشته روزنامه این موضوع نگرانی ها در این مورد را افزایش داده است که حکومت افغانستان که از حمایت امریکا برخوردار است، چگونه افغانستان را از دست شورشیان مسئول نگه خواهد داشت و چگونه جنگ روان را که 17 سال پیش آغاز شد به پایان خواهد رساند. روزنامه همچنان نوشته است مطرح شدن استعفای این مقام ها تشویش ها را در پیوند به ثبات حکومت اشرف غنی عمیق تر ساخته است. واشنگتن پست می نویسد این وضعیت در حال پیش آمده که قرار است قماندان جدید نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان کارش را آغاز کند و جدی تر شدن ارزیابی آمریکا در مورد پالیسی افغانستان هم پیش بینی می شود. با تأخیر افتادن نشست مسکو در مورد صلح افغانستان، بعد دنبال مکالمه تلفنی دوشنبه محمد اشرف غنی و سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه توجه روزنامه وال استریت ژورنال را به خود جلب کرده است. روزنامه به نقل از وزارت خارجه روسیه نوشته است این نشست پس از آن به تأخیر افتاد که حکومت افغانستان از دیدار با هیئت طالبان در مسکو خودداری کرد. روزنامه این نشست را برای مقام‌های ایالات متحده و اروپا یک تهدید خوانده، زیرا به باور نویسنده مطلب روس‌ها تلاش می‌ورزند تا ابتکار عمل را به دست بگیرند و نماینده‌های حکومت افغانستان و طالبان را دور یک میز بنشانند. روزنامه می‌نویسد نشست آینده را افغانستان و روسیه به گونه مشترک رهبری خواهند کرد. روزنامه به نقل از یک اعلامیه وزارت خارجه روسیه نوشته است که محمد اشرف غنی و سرگی لاوروف در جریان مکالمه تلفنیشان روی کار مشترک تیم‌های دو کشور در خصوص چگونگی و زمان برگزاری این نشست به توافق رسیدند. و روزنامه نیویورک تایمز با پخش گزارش‌ها در مورد کشته شدن طالبان در یک حمله هوایی در امتداد مرز تاجیکستان و افغانستان توجه کرده است. روزنامه به نقل از شماری از مقام‌های افغان نوشته است که 6 طالب در این حمله یکشنبه نیروهای هوایی تاجیکستان کشته شدند. اما روزنامه با توجه به چشمگیر نبودن امکانات نیروهای هوایی تاجیکستان به نحو در مورد اجرای این حمله از سوی این نیروها ابراز شک و تردید کرده است. روزنامه به نقل از عبدالرحمن آقتاش قماندان امنیه تخار نوشته است که یک جت بمفغن این حمله را انجام داد. آقتاش افزوده است که نمی‌داند پیلوت این جت روسی بود یا تاجیکستانی، اما به گفته او جت برای دفاع از نیروهای مرزی تاجیکستان وارد منطقه شد. روزنامه در ادامه می نویسد اگر این حمله از سوی روسیه اجرا شده باشد، روی مذاکراتی که هدفش پایان جنگ در افغانستان است، اثرگذار خواهد بود.
تا لحظات دیگر برنامه هفتگی آزادی و شنوندگان را خواهید شنید و همچنان فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان.
9 8 7
انتقال کننده با استفاده از
میدهشت در نهی
مجلس به دولت هشدار میده.
ایمان سنده
دو مسئله بنیادی
آزادی است که هستی و آزادی
بلم نازم نارم
مای گراندمادر روف شیلا
آدمات من قرد ریا کردم فرا کردم از من
چون یهنن چه گریم دو زدون که کسن
Ladies and gentlemen, we got him.
ما خبرهای را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیما تأثیر می گذارند.
شورای امنیت سازمان ملل متحد در یک نشست فوق العاده روز سه‌شنبه 28 ماه آگست وضعیت بشری سوریه را به بحث گرفت. مسئول هماهنگی بشری سازمان ملل در توضیحاتش به شورای امنیت گفت در چند هفته اخیر 4 شهر در شمال غرب سوریه با وضعیت بسیار بد روبرو بودند. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
جنگ 7 ساله سوریه و بحران بشری فزاینده در آن کشور نگرانی جدی مقام‌های سازمان ملل متحد را برانگیخته است. جان گینگ، مسئول هماهنگی عملیات‌های بشری سازمان ملل متحد، در سخنرانی که روز سه‌شنبه در شورای امنیت داشت گفت که عملیات‌های حکومت سوریه در شهر شمالی ادلب به حد جدی است که می‌تواند یک فاجعه بشری را در جنگ 7 ساله سوریه به میان آورد.
Recent weeks have seen a further serious deterioration of the humanitarian situation.
هفته‌های گذشته وضعیت بد بشری را در شمال غرب سوریه با بمباران و راکت پراگنی در ادلب، حلب، هما و لازقیه تجربه کرد که باعث کشته و زخمی شدن غیر نظامیان شد. همچنان زیربناهای غیر نظامیان به شمول مکاتب و شفاخانه‌ها تخریب شدند که شرایط را برای کمک کننده‌های بشری و سازمان‌هایی که آسیب پذیر هم هستند بدتر ساخت. مسئول هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد همچنان می‌گوید که صدها هزار تن در مناطق تحت کنترل حکومت سوریه در انتظار کمک به سر می‌برند. او شمار نیازمندان در مناطق زیر اداره مخالفین را هم حدود 2.1 میلیون تن اعلام کرد. این مقام سازمان ملل متحد از کشورهای کمک کننده خواست تا توجهشان را به امور بشری سوریه بیشتر سازند تا در نتیجه از فاجعه بشری جلوگیری شود. ایالات متحده آمریکا و بریتانیا پس از سخنرانی مسئول هماهنگی بشری سازمان ملل متحد از وضعیت سوریه ابراز نگرانی شدید کردند. کیل کیوری، یک دیپلمات آمریکایی در سازمان ملل، گفت که واشنگتن از احتمال استفاده اسلحه کیمیایی توسط رژیم سوریه نگرانی دارد. اما در اینجا روسیه که از متحدان کلیدی سوریه است از رژیم بشار اسد دفاع کرد. واسیلی نابنزیان، نماینده روسیه در سازمان ملل، گفت که وضعیت سوریه به سوی ثبات روان است و برای بازگشت مهاجران اطمینان امنیتی داده شده است. از ماه اپریل سال 2011 که جنگ سوریه آغاز شد، 350 هزار تن کشته شدند و میلیون ها تن دیگر هم در آوارگی در کشورهای همسایه و یا مناطق نسبتاً امن سوریه شب و روزشان را با مشقت سپری می کنند.
از پیام های شما،
ما یک پلیس ملی هستیم، سه ماه میشه که ما تنخواه خود نگرفتیم، در قندهار وظیفه داریم، یعنی بسیار در مشکل هستیم. تو باور کن که نمیده که تیر شده می اولاده ما می تو گشنه و ترشنه سالوچ پالوچ گشت، یعنی ما نمیفهم که علت ازی چی هست.
از دلاشتم سرباز خیدری ظرف عملیاتی غزنی 4 ماه میشه که ماش نگرفتم، یا در خط وظیفه هستیم، دم 4 ماه 24 ساعت شب روز وظیفه میکنیم اما ماشی نداریم.
متفقیدین 3 روز پیشتر عزیز با تمام دنیا اخبار کرد و مذاهبه کرد برای عزیز که ما معاش متفقیدین ایتر کردیم و اوتر کردیم اجرا کردیم و پیش عزیز برشان اجرا میشه، نه پیش عزیز اجرا شد و نیاله.
تشکر از پیام ها و نظریات شما. لطفاً به این شماره ها زنگ بزنین و پیام های صوتی بیشتر بگذارین. 07-84-620 و 0042-02-21-12-41-38. همچنان برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. تا لحظات دیگر برنامه هفتگی آزادی و شنوندگان در انتظار شماست. اما اکنون ساعت 9:30 به وقت کابل است. فشرده تازه ترین خبرها را بشنوید. رئیس جمهور اشرف غنی میگوید با مایک پنس معاون رئیس جمهور ایالات متحده در مورد تأثیرات استراتژی آن کشور برای جنوب آسیا گفتگو کرده است. جم ماتس وزیر دفاع ایالات متحده گفته طالبان در یکی دو سال گذشته در افغانستان به هیچ هدفشان دست نیافتند. ورزشکاران افغان که برای شرکت در رقابت‌های ورزشی آسیایی به اندونزیا رفتند دومین مدال برنز را نصیب شدند. ارتش نظامی ایران در دمشق گفته است که با وجود درخواست های ایالات متحده آمریکا و اسرائیل مبنی بر خروج از سوریه، ایران حضور نظامیش را در این کشور حفظ خواهد کرد. و حیدر العبادی صدر اعظم عراق گفته است هیئت را به واشنگتن خواهد فرستاد تا در مورد درخواست های عراق مبنی بر معافیت برخی از تحریم هایی که ایالات متحده بر ایران وضع کرده با مقامات آمریکایی مذاکره کند. تفصیل این خبرها در وبسایت ما azadiradio.com. تشکر که تا این دم همراه ما هستید و در این قسمت برنامه این برنامه هفتگی را بشنوید.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. با برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. این اولین برنامه بعد از عید است. امیدوار هستیم که روزای عید را به خوشی سپری نموده باشید. با این امید تعداد از پیام های شما را در این برنامه می گنجانیم و هم کوشش می نماییم که تا پیام های شما را با مسئولین امور مستقیما در میان بگذاریم. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید، ثبت می شود.
آقای زنی برادر، کسی که در تلفن زنگ بزنه براتون میگه که این عید ما خوب بود، عید ما بسیار خوشحالی تر شد، کسی میگه که عید ما تون چای ما رقم است، این گپ کلی گپ از مستی و از پیسه است، کسی که پیسه داره میگه که عید ما خوب است، خوشحال است، تبریکی عرض میت است، عرض خوشحال خود میکنه، کسی که پیسه نداره بخون خود بخون شهاده خود غمگین است، نمیتونند نه این درشون معلوم نکنند، نه چیزی دیگه است، نه خوشحالی داره، غریب و در بدر است، از دل اونا کسی که پیسه داره خدا خبر است، آقای سفانه دل اونا خبر نیست، آقای سفانه خود جمش پیسه فرمان است، کسی که خواهر غریب و مسکین در بدر است، اونا رو چطور میکنین؟ غری کسی که پیسه داره گپ شد میشنوید، کسی که پیسه نداره گپ اونا رو گوش نمیتونه، گوشتان کار نمیکنه.
پیام شما نظر شماست.
آقای ظریف نظر، نیم کار گذاشتن کار ساختمانی پروژه برق آبی ولسوالی چرخ مایه تأسف و تأثیر اهالی آن را فراهم و کاسه صبر شان را لبرز ساخته و روی هم به خبری و سلنگاری وزارت انرژی و آب و برق و مسئولین امور را برملا و نشان می‌دهد. قرار است مدت بیش از 3 ماه می‌شود که کار ساختمانی پروژه برق ولسوالی چرخ لوگر خلاف قانون متوقف گردیده، قراردادی و انجران آن فرار نموده و حتی کارگران آن نسبت عدم روزمزدشان نیز شکایت دارند. اهالی ولسوال چرخ این عمل ناجایز قراردادی و انجینران پروژه برق را محکوم نموده و از مقام وزارت انرژی آب و برق میخواهند تا هرچه عاجل قراردادی و انجینران برق را احضار تا به کار باقی مانده برق آغاز و در مورد اقدام جدی نمایند. الحاج محمد ظاهر صدیقی، چرخی نماینده اهالی ولسوال چرخ.
السلام علیکم، نام من گلستان است، از ایراد تماس گرفتم، خودم معلول هستم. آقای ظریف نظر، از شما خواهش میکنیم که شکایات مرا به گوش مسئولین برسانید. چند مدت پیش ما رفتیم به دفتر شاده و معلولی مراجعه کردیم و برای ما کتابچه معلولیت داد. حالا که مراجعه میکنیم که برای ما مقدار پول که به معلولین سالانه میدن که اونا را از اونا تقاضا میکنن که برای ما حقوق بدن، میگن که شما معلول طبیعی هستیم. برای ما میگن خب معلول از طبیعی و جنگی هر دو یکشان از معلول گفته میشه. ما از رؤسای دولت میخوایم که شما بپرسین از اونا که چرا در بین معلولین تبعیض قائل میشن. معلول جنگی و معلول طبیعی هر دو یکشان هست.
عبدالناصر بودم از ولسوالی ساغر ولایت غور. ما مردم این سال ارتباط با خوشحالی مشکلات زیادی داریم.
رادیو آزادی، من سلام و احترامات خود محمد رسول عزیزی از ولسوالی تیوره ولایت غور عرض میکنم. امسال خوشحالی مردم ولسوالی تیوره به حدی رسانده که باور بکنیم که هیچ خیریه برای اون جای بی بخیر عزیزی که زندگی نمیشه دیگه مفهوم از او به دست آورده نمیتانی. مدت 45 سال ماموریت کردم پیشتر رو در بخش زراعت. بخش زراعت این مسئله درخت و این سالها مسئله درخت مردم خور در نظر نمیگیره، چون درخت بسیار هست. این پرسونل زراعت هم پرسونل فنی نیست که اون چی قانون زراعت گفته او رو تطبیق کنه. من در ولسوالی زمیندار درجه اول و باغدار درجه اول تیوره بودم و هستم. به این حساب امسال هیچ ندانستم. به خدا باور کنین فامیلی بسیار زیادی هم فلان اولادا از مجیدا هستن. در مجموع 58 نفر دواسه و بچه و دیگه و دختر دارم. اما خودم فعلا تنها یک مصروفیتی به کنج باقی خود هستم و گزاره میشود. امسال به 4 نفری که دامونجا هستیم، ما خدا حاضر و شاهد است، از دست خوشحالی نیم مسئولی زراعتی داریم، نیم مسئولی باغداری.
شنوندگان نهایت محترم، مخصوصا عزیزی صاحب، پیام های شما را روز جمعه در برنامه ولایت با والی صاحب محترم ولایت غور آقای غلام ناصر خازه در میان گذاشتیم. قسمی که از صحبت ها معلوم می شد والی صاحب محترم با مشکلات شما کاملا آگاه هستند. ایشان در بخش از صحبت های خود در جواب سوالات در مورد مشکلات در غور چنین گفتند.
دو سه مورد عمده در ولایت غور متاسفانه توجه در او قسمت صورت نگرفته. یکی که ولایت غور به هیچ یک از ولایت های افغانستان از طریق راه پخته وصل نیست و این مشکل بسیار کلان و اساسی است که هم سر دو طرفه، یعنی نمیتونه مسئولات ولایت غور به بازار مناسب انتقال پیدا بکنه به وقت زمانش و نمیتونه از بازارهای کلان وضعیت زندگی مردم در این ولایت سکتور خصوصی در ولایت بتونه در این ولایت سرمایه گذاری صورت بگیره از طریق سکتور خصوصی. که این عمده ترین مشکل ولایت غور همی است که نه به مرکز کشور وصل است و نه به کلان شهر هرات وصل است که بتوانند این مردم رفت به سهولت رفت و آمد بکنند و بازار و تجارت گرمتر شود و رونق پیدا بکنه و سرمایه گذاری سکتور خصوصی در مرکز ولایت غور در ولسوالی ها انجام شود. این مشکل اساسی مردم هست که باید در این قسمت توجه جدی صورت بگیره. خوشبختانه مردم دادخواهی هم کردند، بسیار جدی در این مورد تصمیم گیری کردن و مرکز هم آنچه که فقط به عنوان یک تصمیم عاجل و به عنوان یک مقدمه 20 کیلومتر سرک به اینا در نظر گرفته شده که هنوز هم که سال مالی و سال کاری در ولایت غور رو به اختتام هست، متاسفانه کارشان آغاز نشده. یک موضوع دیگر نبود انرژی هست در ولایت غور، اصلا با استثناء یک ماشین حرارتی که به مصرف گزاف یا به مبلغ گزاف مردم میتونن یک گروه روشن بکنن، در ولایت غور برق و انرژی وجود نداره و این باعث شده که در این ولایت هیچ نوع انکشاف از نقطه نظر فابریکاها و یا کارخانه هایی که بتونه شغل ایجاد بکنه، بتونه محصولات موجود در ولایت غور به نوعی پروسس بکنه، ای هم وجود نداره و آب آشامیدنی صحیح وجود نداره و در قسمت زراعت هم که باید میکانیزه شود و باید ساحات زراعتی تحت پوشش آبیاری قرار بگیره. بندهای آبگردان، بند برق پوزلی در حدود بیشتر از 3 سال میشه که این به قرارداد سپرده شده، ولی تا فعلا این به پای اکمال نیستن و تا پای اکمال نرسیده، بلکه بیشتر از 15% کار از این پیشرفت نکرده و متاسفانه یک قرارداد غلط و نادرستی با یک کمپنی نامعتبر در سالهای گذشته انجام شده که مردم ولایت غور و حکومت را به شدت دچار چالش کرده. به این خاطر ما گفته میتونیم که نه در حوزه زراعت در اینجا اگر نفع و انکشافی به وجود آمده، نه در حوزه مالداری به نحوی که نسلهای اصلاح شده و تشویق شوند مالدارها و مالداری رشد بکنه، حداقل قرضهای طولانی مدت برای مردم داده شده، چون ساحه‌های کوهستانی هست عمدتاً مردم اشتغال به مالداری دارند، نه در بخش سرک‌سازی که بتانه به یکی از کلان شهرها وصل شده این ولایت در اینجا صورت نگرفته و برق هم از هیچ اصطلاح مسیری در این ولایت نرسیده که مردم تا حدودی مشکلشان از نقطه نظر نبود برق رفع شده. بنابراین این چالش های عمده و اساسی باعث شده که مردم همچنان در چنبره فقر جانکاه باقی بمانند، هم در مرکز هم در ولسوالی ها و بخصوص در قریجات که مزید بر علت خشکسالی امسال هم تقریبا مردم را برمق رسانده.
بله والی صاحب، قسمی که سخنان شما را تعقیب کردیم معلوم میشه که شما به مشکلات کاملا مسلط هستین، آگاه هستین، موضوع را میفهمین. از سخنان شما آدم مثل فکر میکنه که به 1000 نفر شاهد به کار است که آدم ای ولایت غور و ای ولایت هست. از او خاطر
بله
والی صاحب محترم، چاره چیست؟ ما در یک برنامه قبلی تا صحبت کرده بودیم که ولایت های مثل شما و همسایه‌هایتان که یک چند ولایت مرکزی است صدایشان صحیح شنیده نمیشه، اگر 3-4 ولایت دست یکی کنین و با هم یک حرکت بکنین شاید صدایتان بیشتر شنیده شد و هم چند ولایت دست یکی کده نمیتونین با والی صاحبا یک جایی سه تحرکات ایجاد کنین. سه
ما خدمت شما هست کنم که اداره ارگانای محلی اگه اداره هماهنگ کننده هست و در امور اداری کل ولایت های کشور به اونا تعلق میگیره، البته ادارات محلی که شامل اداره ولایت میشه، شورای میشه و شورای ولایتی میشه. در غیر از او هر وزارتخانه در سطح ولایت از خود نمایندگی های می داشته باشه و ما خودم به عنوان ولی ولایت همراه رئیس شورای ولایتی و چند نفر از اعضای جامعه مدنی تقریبا 6 ماه پیش رفتیم کل وزارتخانه هایی که از دستشان کاری می آمد و پروژه های در سطح ولایت غور توقع می را تطبیق بکنن، با اونا صحبت کردیم، با مسئولین اینا به طور کامل و مفصل صحبت کردیم. مشکلات ولایت غور به طور نیست که ناشنیده مانده، ناگفته مانده باشه. گفته شده، شنیده هم شده، ولی تطبیق نشده، عمل نشده و چیزی که ضرور هست عمل هست. و آنچه که شما می فرمایید به مثال دادیم ولایت هرات و ولایت بلخ، ما پیشتر هم عرض کردم که ولایت های کلان اونا دارای عواید می باشن و بخشی از عواید ملی رو تشکیل میدن. به او خاطر نه تنها که مرکز در اینجا توجه میکنه، سکتور خصوصی هم که یکی از عمده ترین دلایل انکشاف شهرهای کلان هست، عمل یا تطبیق پروگرام های سکتور خصوصی هست.
والی صاحب محترم، آخرین سخنانتون بگیرین، جمع‌بندی کنیم. امیدوار هستیم که از طریق امواج رادیو آزادی به گوش مسئولین امور در مرکز برسه، مخصوصا به کسایی که مسائل ولایت غور مربوط میشه. صاحب بفرمایید.
خوب همه میدونم که ولایت غورم تو که در بحثای امروز خود ما و شما داشتیم، این مشکلات که کاملا همه شنیدن وجود داره، مشکل انکشافی نمو تطبیق پروژه های بنیادی هست که اساسی هست که باید به زندگی مردم تغییر بیاره. در بحث امنیتی توجه خاص برای به شهرها هست که باید شهرها امن شوه و در مسائل کمک رسانی و جلوگیری از خشکسالی طوری که همه میدانن تا که نهادهای بین المللی یک توجه خاص در قسمت رساندن کمک به مناطق مختلف ولایت غور به خصوص مناطق روستایی محروم صورت بگیره، مشکل همچنان سر جای خود باقی مونه. آنچه که مربوط میشه به اداره محلی ما تعهد می‌سپاریم که در هر نقطه‌ای که اینا خواسته باشن کمک‌های خود برسانند، ما کوشش می‌کنیم که از هر طریق ممکن، از طریق موسفیدهای محل، از طریق شوراهای انکشافی، ولسوال‌ها تامین امنیت بکنیم که تا بتونن کمک‌های خود طبق قانونی که خودشان دارن، طبق برنامه‌ای که خودشان دارن و مردم کمک‌های خود برسانن. و یک توجه ویژه در قسمت ترانسپورتیشن تا به مناطق ما در حدود 6000 تن موادی که غیر از فیروسکوب و ولسوالی ها ضرور است که ما برسانیم، در این قسمت ما امکانات مالی در اختیار نداریم. نهادهای ملی و بین‌المللی تقاضا